رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح شنبه 23 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب جمعه 12 آگوست سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. برنامه ای ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم. تایید خبر کشته شدن رهبر داعش در افغانستان از جانب مقام های امریکایی، شکست داعش در شهر منبج سوریه و هشدار امریکا به روسیه علیه لفاظی های تحریک آمیز علیه اوکراین. بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش های را از ننگرهار در مورد افزایش فابریکه های پروسس لبنیات و از هرات در مورد تورنمنت بسکتبال برای دختران معلول را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
یک سخنگوی ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه گفت آخرین جنگجوی گروه دولت اسلامی روز جمعه از آن شهر خارج شد. شروان داریوش، سخنگوی شورای نظامی منبج، به خبرگزاری رویترز گفته است که بیش از 2000 غیر نظامی که توسط تندروان به گروگان گرفته شده بودند آزاد گردیدند و شهر تحت کنترل کامل کردها قرار داشته و عملیات پاکسازی آغاز شده است. هفته گذشته در پی شدت گرفتن درگیری ها اکثر نیروهای داعش مجبور به فرار از آن شهر شدند و تنها بخش کمی از شهر در تصرف داعش باقی ماند. آن شهر که در ولایت حلب موقعیت دارد بیش از 2 سال تحت کنترل داعش بود و از این مسیر جنگجویان داعش برای انتقال نیروها و انتقال تسلیحات و تجهیزات به داخل و خارج سوریه استفاده می کردند.
گزارش را از قدیر مشرف شنیدید. در ارتباط به اینکه نیروهای به حمایت امریکا می گویند شهر منبج سوریه که در امتداد مرز با ترکیه قرار دارد از کنترل داعش خارج شده است. وزارت دفاع امریکا کشته شدن رهبر گروه داعش در افغانستان و پاکستان را تایید کرد. این وزارت گفت که حافظ سعید خان به تاریخ 26 جولای در حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شده است. گوردن تروبریج، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، طی یک اعلامیه گفت که حافظ سعید خان مستقیما در حملات علیه نیروهای امریکایی و ائتلاف و مردم افغانستان مخصوصا در ننگرهار نقش داشت. سفیر افغانستان در پاکستان نیز روز جمعه کشته شدن حافظ سعید خان را تایید کرد. وزارت دفاع امریکا گفت که داعش از ولایت ننگرهار برای آموزش، تجهیز، انتشار و استخدام جنگجویان استفاده می کند. این وزارت می گوید کشته شدن حافظ سعید خان عملیات داعش را در افغانستان و منطقه برهم خواهد زد. وزرای خارجه ایران و ترکیه روی تحکیم روابط تجارتی با هم توافق کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه همچنان تعهد کردند که با وجود اختلاف نظرها در مورد سوریه، راه حل بحران این کشور جنگ زده همکاری های بیشتر داشته باشند. آقای ظریف در این سفر یک روزه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز ملاقات کرد. حملات هوایی علیه مواضع شورشیان در شهر حلب سوریه به یک مارکت، یک شفاخانه و یک قریه اصابت کرده 18 کشته به جا گذاشت. بازم از قدیر مشرف می‌شنویم.
بر اساس گزارش گروه حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، در بمباران هوایی بر یک بازار در نزدیکی شهرک اورمال کبرا حداقل 6 نفر کشته شد و بمباران یک قریه در شمال شهر حلب 10 کشته به شمول اطفال و زنان بر جا گذاشت. شفاخانه ها و کلینیک ها بارها در جنگ داخلی سوریه هدف قرار گرفتند. گروه های امدادرسان می گویند در ماه جولای حدود 43 مرجع صحی در مناطق تحت کنترل شورشیان با حملات هوایی یا صدمه دیده یا هم کاملا ویران شدند. فعالین و مامورین نجات می گویند در بین کشته شدگان اطفال و 2 کارمند آن شفاخانه که زنان و اطفال را تداوی می کرد نیز شاملند. تا حال 10 نفر را زنده از زیر آوار بیرون ساختند.
ادامه اخبار. مقام های نظامی امریکا به روسیه گفتند که لفاظی های تحریک آمیز علیه اوکراین را کاهش دهد و به مسکو هشدار می دهند که این لفاظی ها شاید وضعیت شکنند و پرتنش را بدتر سازد. وزارت دفاع آمریکا گفت که سند مبنی بر آمادگی اوکراین برای انجام حملات دهشت‌افکنی که روسیه ادعا می‌کند در دست نیست. دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه در اوایل روز جمعه گفت که به خاطر نگرانی‌های اخیر مسکو شاید روابط دیپلماتیک با اوکراین را قطع کند. شورشیان جدایی طلب روز جمعه در مراسم دعاخانی مهاجرین هندی زبان در قریه در ولسوالی تینسوکیا در ایالت آسام هند گلوله‌باری کرده، دو تن از مهاجرین را کشته و 7 تن دیگر را مجروح ساختند. پلیس منطقه میگوید که جبهه متحد آزادی آسام مسئول این حمله است. این گروه چند دهه است که برای استقلال این ایالت با حکومت مرکزی هند درگیر است. جبهه متحد آزادی آسام در ساعات مرزی با میانمار پنهان بوده و هندی زبانان در ایالت بیار را هدف قرار می دهند. و در هفتمین روز رقابت‌های المپیک ریو، تیم شمشیربازی مردان روسیه ششمین مدال طلا را کسب کرد. روس‌ها با نتیجه 41-45 تیم فرانسه را شکست دادند. روسیه در این رشته ورزشی 6 مدال، مجارستان و ایالات متحده هر یک 3 مدال در ورزش شمشیربازی دارند. تیم فوتبال زنان آلمان موفق شد با گلی که در دقایق آخر بازی به ثمر رسانید، چین را با نتیجه 0 در مقابل 1 مغلوب کند. در خبر دیگر، امیلی اندیلو جودوباز فرانسوی در وزن 78 کیلوگرم زنان با شکست دادن آزالیس اورتیس قهرمان المپیک مدال طلا را برگردن آویخت. کیمیا یوسفی ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک برزیل توانست ریکارد تازه‌ای را در بخش دوش 100 متر اناس افغان قائم کند. کریم عزیزی مربی تیم المپیک افغانستان در بازی‌های برزیل می‌گوید خانم یوسفی 100 متر را در 14.02 ثانیه دوید که تیزترین زمان در میان دوش کنندگان زن در افغانستان است. در رقابتی که کیمیا یوسفی شرکت کرده بود، ورزشکاران سرالیون و فیجی توانستند مقام‌های اول و دوم را به دست آورده و به دور بعدی راه یابند. قرار است امروز شنبه عبدالوهاب زائر نیز در بخش دوش بر رقابت بپردازد. پایان اخبار.
تلگرام می‌کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارشی از ننگرهار ادامه می دیم. فابریکه خطی سیاه‌شرق در ولایت ننگرهار که لبنیات را تولید می کند 70% جلوه واردات خارجی را گرفته است. تولیدات و پروسس این فابریکه به مراتب نسبت به گذشته وسعت و شدت کسب کرده است. سیاه رحمان اسد در مورد گزارش می دهد.
این فابریکه 3 سال قبل در شهر جلال‌آباد آغاز به کار کرد و با گذشت هر سال میزان تولیدات و پروسس آن به مراتب بلند رفت. کارمندان این فابریکه شیر تازه را از روستاهای دور و نزدیک از نزد مالداران جمع‌آوری کرده و پروسس می‌کنند. ایجاد این فابریکه باعث بهبود اقتصاد مالداران و مانع فاسد شدن شیر تازه در روستاها می‌شود. وحیدالله مسئول بازاریابی فابریکه ختیز لبنیات به صدر آمریکا گفت که در این اواخر توانستند تا 70% جلو واردات لبنیات از پاکستان به افغانستان را بگیرند. با گفته وی در آغاز این فابریکه 600 لیتر شیر را در یک ساعت پروسس میکرد، در حالی که حالا در یک ساعت 2500 لیتر را پروسس میکنند.
تقریبا 650 لیتر پر بشودی را دلی او دو تولیده
در حدود از 600 تا 700 لیتر شیر همانونه می آمد که در فابریکه پروسس می شود. موزان لبنیات تولید می شود، ولی اکنون از 2500 لیتر یا 3000 لیتر شیر تولیدات ما رسیده است. فابریکه در یک ساعت کاری ظرفیت تولید و پروسس 10000 لیتر را دارد است. با تولیدات خارجی از 60-70% شکست داده شده است. وی میگوید یگانه مشکل بزرگ در این فابریکه نبود وسایل حمل و نقل و سردخانه ها است که آنان نمی توانند تولیداتشان را نگهداری کنند و یا اینکه به سایر نقاط صادر نمایند. ملک حیات خان مسئول کوپراتیف این فابریکه میگوید فعالیت این فابریکه مالداری میان مردم را تشویق کرده است.
تقریبا 2,500-3,000 لیتر شود دلتا پروسس کیږي
تقریبا 2500 یا 3000 لیتر شیدی اینجا پروسس می شود و بازار عرضه می گردن و به فروش می رسد در وضعیت خوب روان است همه چیز درست است و مواد خوراکی حیوانی نیز آماده داریم ضیاءالرحمن دانش نماینده وزارت زراعت در فابریکه ختیز لبنیات واردات خارجی را مملو از مواد کیمیاوی خوانده میگوید تولیدات فابریکه دولتی عاری از مواد کیمیاوی می باشد و به شکل طبیعی پروسس و بسته‌بندی می گردد.
دوی تا مارکت پیدا شده. چه هر سمره منگر شدی دو ولسواله نزیاتی طولی کو امدون رزم کن زانان چوشگر دی او تا دکر زمینه ما سی دیگی بیا خدا ده چه دا پاک دی سهی ده بجوانی می روزگار ما زمینه کار مهای می شود.
دیگر این که این تولیدات طبیعی می باشد و واردات خارجی همه دارای مواد کیمیاوی است. دکتران طبی نیز تولیدات طبی را نسبت به تولیداتی که دارای مواد کیمیاوی می باشند مفید و صحی می خوانند. دکتر سراج ضیا کارشناس مسائل صحی در ننګرهار است.
دغه تولیدات جدید ختیز لبنیات دغه صحی دی او دغه
این تولیداتی که فابریکه ختیز لبنیات داره طبی است و واردات خارجی مواد کیمیاوی دارد عوارض جانبی دارد هر عمل عکس العمل دارد در صورتی که انسان از آن استفاده کرد ضرر را نیز متحمل خواهد شد به گفته کارشناسان اقتصادی در صورتی که تولیدات داخلی افغانستان از سوی دولت مورد توجه قرار گیرند و برای تولیدات کشور بازاریابی خوبی صورت گیرد از یک طرف زمینه های کاری به هزاران جوان بیکار فراهم خواهد شد و از سوی دیگر تولیدات داخلی هم گسترش خواهد کرد
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب
شنوندگان عزیز چنان که در آغاز برنامه گفتیم دختران دارای معلولیت در ولایت هرات با برگزاری یک تورنمنت ورزشی بسکتبال سعی در ثابت ساختن توانمندی هایشان به مردم دارند. آنان از مقام های دولتی می خواهند تا با توجه بیشتر بر رشته های ورزشی معلولان این قشر را در جهت رشد و سهمگیری بیشتر در جامعه کمک کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
نمایش توانایی های دختران و زنان معلول افغان شعار تورنمنت ورزشی بسکتبال با ویلچر دختران هراتی ده ها دختر هراتی که توانایی راه رفتن را ندارند و همواره از ویلچر برای گشت و گذار استفاده می نمایند در یکی از سالن های ورزشی این شهر گرده هم آمده تا پیام انزجارشان از جنگ را این گونه بیان کنند بسیاری از این دختران به دلایلی چون انفجار ماین درگیری های مسلحانه و یا عدم دسترسی به خدمات صحی به دلیل جنگ در مناطق زندگیشان توانایی راه رفتن را از دست دادند. این دختران که بین 16 تا 25 سال سن دارند میگویند آمدند تا به همگان بفهمانند که زنان افغان حتی اگر معلول هم باشند ناتوان نبوده و می توانند در هر عرصه ای نقش خود را ایفا کنند.
سابق ما مثلا ورزش نمیکردیم به خانه بودیم خیلی افسرده بودیم گرفته بودیم وقتی که مثلا ما می آمدیم مثلا به بیرون می آمدیم می دیدیم مثلا غیر معلولین ورزش دارن می گفتیم چرا ما مثلا نمی تونیم ورزش کنیم خیلی ما خوشحال هیچ وقت خیلی احساس نمی کنیم که ما معلوله
اس خوشحالی اس باهمی اس یک جایی مثلا من خود احساس می کنم من یک موجود زنده ام نفس می کشم
خیلی است خوب پیشرفت برام دست داده ان شاء الله خیلی موفق تر شدم از روز قبل پیشرفت های خوبی داشتم بده که من بار دوش جامعانی و بار دوش فامیلی و میتونم خود سر با خود خستات چون ورزش کنم و انشالله دستاوردهای داشته باشم برای همشهریان خود
فیروزه 18 ساله که تا 2 سال قبل خانه نشین بود از پویایی زندگیش سخن زده و از تمام دختران همسان خود میخواهد تا از گوشه گیری در خانه دست کشیده و برای شادابی و مؤثر بودن در جامعه به ورزش روی بیاورند.
از اونها هم می‌خوایم که بیاین گوشه نشینی کنار بگذارن، بیاین مثل ما ورزش کنن، چون برای خودنا برای جامعه مفید میباشه، چون ما جامعه هستیم که فلان ضرورت به پیشرفت داریم و همه ما باید دست به دست هم بدیم تا جامعه را آباد بسازیم.
این دختر جوان همچنان از مقام‌های دولتی و نهادهای کمک رسان می‌خواهد تا با فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای افراد دارای معلولیت به حضور فعال آنان در رشته‌های ورزشی و جامعه بیشتر از قبل کمک کنند. فیروزه میگوید آنها نیاز به مکان‌های خاص برای تمرینات ورزشی دارند، موضوعی که هیچگاه مقام‌های دولتی به آن توجه نکردند.
وقت مشکلات ما زیاد از جمله ما یک زمین خوبی نداریم، یعنی ما یک جمنازیوم در خدمت در نداریم که ما بیان تمرین کنیم. ما در فضای آزاد بازی میکنیم، جایی که اگه آهن بگذاریم اونجا زب میشه، ولی ما باز هم خود از خود توان نشون میدیم، میایم اونجا، یعنی زحمت خود میکشیم و از خواهش ما دل آدمی که حداقل یک زمین بر ما مساعد بسازن، یک جای مشخص بر ما مساعد بسازن که ما اونجا ورزش نمایم.
نادر شاه حیدری رئیس پارا المپیک ورزش معلولین در ولایت هرات نیز میگوید معلولین تنها در یک رشته بسکتبال با ویلچر که از سوی مؤسسه صلیب سرخ حمایت می‌شود قادر به انجام تمرینات هستند. آقای حیدری می‌گوید برای سایر رشته‌های ورزشی معلولان در این ولایت تا کنون مکان خاصی در نظر گرفته نشده و آنها مجبورند با هزینه شخصی و امکانات کم در گوشه و کنار شهر به تمرین بپردازند.
در حدود 4 سال میشه که تیم بسکتبال ویلچر معلولین ولایت را در بخش بنوان فعال شده و واقعا رشد فوق‌العاده داشتیم. اینا که حتی ما 4 نفر از دخترای تیم بسکتبال ویلچر هرات به تیم ملی افغانستان داریم و امسال هم مسابقاتی که به مرکز با برج سر داشتیم دخترامون نایب قهرمان افغانستان شدن. غیر دفتر صلیب سرخ کلا حمایت میکنه، اسپانسر میکنه، تمام امکانات از نظر ویلچر گرفته، توپ، لباس، زمین تمرین، استاد تمرینات، حتی انتقال از این وقتی که مسابقات با مرکز میشه طریق هوایی کلا خود صلیب سرخ اینا انتقال میده. چون این رشته واقعا اینا حمایت کردن به این صد رسیده.
همکنون نزدیک به 400 معلول زن و مرد در 8 رشته تنیس روی میز، والیبال نشسته، تیراندازی، پاورلیفتینگ، گلبال، شطرنج، بسکتبال و دو میدانی در ولایت هرات تمرینات ورزشی را به پیش میبرند که از سوی مقام‌های دولتی کمتر به آنها توجه صورت می‌گیرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، با 2 قطره واکسین حیات دختران و پسرانتان را از فلج دائمی و معلولیت نجات دهید. و در ادامه گزارش ها، ملل متحد اتهامات مبنی بر استفاده از گاز سمی از سوی نیروهای سوری را که گفته می شود در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب صورت گرفته مورد تحقیق قرار داده است. حداقل 4 نفر در حمله گاز کلورین از بین رفته و شمار زیاده به دلیل مشکلات تنفسی در شفاخانه بستر شدند. فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه روز گذشته گفت که در صورت تایید استفاده این گاز، این حمله یک جنایت جنگی است. زلتکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
شهر حلب سوریه از یک ماه به این سو صحنه نبرد شدید درگیری ها در حالی بوده است که نیروهای حکومتی و شورشان مخالف حکومت به دنبال کنترل دومین شهر بزرگان کشور در جنگند. گروه حقوق بشر میگویند که این منطقه همچنان برای غیر نظامیان خطرناکترین شهر در سوریه دیده می شود. شهروندان سوری در این شهر علاوه از دست دادن خانه هایشان در حملات هوایی حکومتی، همچنان در درگیری های دو طرف در مناطق تحت کنترل شورشیان گیر ماندند که ممکن با حملات گاز هدف قرار گیرند. دانی سمان از عفو بین الملل در لبنان از افزایش استفاده گاز مشکوک کشنده سخن می زند.
We received today the third alleged incident of a chlorine gas attack on Aleppo.
می گوید ما امروز سومین اتهام قضیه استفاده گاز کلورین را بر شهر حلب در ظرف 2 هفته می شنویم. زمانی که با دکتران در این مورد صحبت کردیم گفتند که 60 تن که در حملات گاز کلورین مواجه شدند که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می دهد، این بیماران نشانه های از نفس تنگی، خفگی و سرفه را در خود داشتند. در همین حال استفن دمستورا فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه میگوید که حکومت بشار الاسد در استفاده گاز سمی بر مخالفین خود سابقه دارد.
We have a special UN and other organization addressing that. But if it did take place,
ما یک ماموریت ویژه ملل متحد و سایر نهادهایی را داریم که مصروف رسیدگی به این موضوع اند. اگر استفاده از گاز کلورین صورت گرفته باشد، در این صورت این امر جنایت جنگی است که از جانب همه به گونه فوری با آن رسیدگی خواهد شد.
الله اکبر.
نیروهای حکومتی سوریه با حمایت تیاره‌های جنگی روسی برای بازپسگیری شهر استراتژیک شمالی کشور سخت می‌جنگند. مقامات ملل متحد روز گذشته بیان داشتند که توقف 3 ساعته پیشنهاد شده از سوی روسیه به منظور انتقال مواد کمکی کافی نمی‌باشد، بلکه آنان باید 48 ساعت داشته باشند تا این کمک‌ها انتقال داده شود. جن اگلند مشاور ویژه فرستاده ملل متحد در مسائل سوریه از آمادگی های روسیه برای گفتگوها خبر می دهد.
Today in the meeting, the Russian delegation confirmed the willingness.
در جلسه امروز نمایندگان روسی تمایل و رجعت خود را برای گفتگوها تایید کردند که ممکن امروز و یا هم فردا روی توقف درگیری برای توزیع کمک های بشردوستانه صورت گیرد.
تلویزیون روسی روز پنجشنبه کاروان‌های کمک‌های بشری را نشان می‌داد که داخل شهر حلب شده و کمک‌ها را در آن شهر توزیع می‌کرد، اما گزارشگران خبر می‌دهند که لاری‌های مملو از مواد غذایی و سایر اموال کمکی به دلیل بمباردمان شدید قادر به داخل شدن به مرکز شهر نبودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 5:52 صبح به وقت افغانستان است و آخرین گزارش قبل از اینکه خلاصه اخبار خدمتتان تقدیم کنیم مشنویم. در حالی که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه با سخنان جنجال برانگیز خود در این هفته در سرخط اخبار قرار داشت، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت بیشتر مردم را دریافت کرده است. گزارش را در این مورد از قدیر مشرف مشنوید.
نظرخواهی که روز جمعه جانب خبرگزاری رویترز منتشر شد نشان می‌دهد که خانم کلینتون با بیش از 5% از آقای ترامپ پیشی گرفته است. ترامپ که یک سرمایه‌دار می‌باشد برای اولین بار در انتخابات اشتراک کرده و با جنجال‌هایی که در روزهای اخیر برپا کرده است، شمار زیادی از اعضای برجسته حزبش خود را از کمپاین او دور کردند. چند روز قبل ترامپ در یک گردهمایی طرفدارانش گفت مدافعان متمم دوم قانون اساسی باید بتوانند جلو کلینتون را بگیرند.
Hillary wants to abolish, essentially abolish the Second Amendment. By the way, and if she gets to pick
آقای ترامپ میگوید هیلری میخواهد متمم دوم را از بین ببرد. اگر او بتواند قضات را انتخاب کند دیگر شما کاری کردن نمیتوانید. اما نمیدانم، شاید برای حامیان متمم دوم راهی وجود داشته باشد. سخنان ترامپ این گونه تعبیر شد که او مالکین اسلحه را به ترور کلینتون برانگیخته است. به تعقیب آن آقای ترامپ ادعا کرد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بنیانگذار گروه داعش است. این در حالی است که باراک اوباما از سال پیش ائتلاف بین‌المللی بین آمریکا و متحدان آن را به ویژه در کشورهای شرق میانه برای جلوگیری از پیشروی داعش بنا نهاد. آقای ترامپ میگوید در واقع در بسیاری جهان داعش برای جمهور اوباما افتخار میکند. او بنیانگذار داعش است. بله، او مؤسس آن است. این سخنان ترامپ به تعقیب یک هفته گفتگوهای لفظی او با پدر یک سرباز کشته شده آمریکایی در جنگ عراق انتقادهای شدید را در قبال داشت. چند روز قبل 50 مامور پیشین امنیت ملی حزب جمهوری خواه در نامه سرگشاده‌ای که امضا کردند هشدار دادند که دونالد ترامپ نامزد این حزب در انتخابات بی‌پرواترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا خواهد بود. کسانی که این نامه را امضا کردند سابق برای ریچارد نیکسن، رونالد ریگان، جورج اچ دبلیو بوش و جورج دبلیو بوش رؤسای پیشین آمریکا نیز کار کرده بودند. در آن نامه کارشناسان امنیت ملی گفتند که ترامپ به بردباری مذهبی، آزادی مطبوعات و استقلال نظام قضایی اعتقاد ندارد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم پیشگوی اوضاع جوید چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 38، 25 با آسمان آفتابی، جلال آباد 40، 27 با آسمان صاف، کنر 40، 24 با آسمان صاف، غزنی 32، 18 با آسمان صاف، بامیان 26، 11 با آسمان آفتابی، زابل 37، 22 با آسمان صاف، کندهار 41، 22 با آسمان آفتابی، فراد 42، 26 با آسمان صاف، هرات 36، 14 با آسمان صاف، مزار شریف 38، 27 با آسمان آفتابی و در فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است.
فشرده اخبار. وزارت دفاع آمریکا کشته شدن رهبر گروه داعش در افغانستان و پاکستان را تایید کرد. این وزارت گفت که حافظ سعید خان به تاریخ 26 جولای در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا گفت که داعش از ولایت ننگرهار برای آموزش، تجهیز، انتشار و استخدام جنگجویان استفاده می‌کند و کشته شدن حافظ سعید خان عملیات داعش را در افغانستان و منطقه برهم خواهد زد. نیروهای به حمایت آمریکا میگویند که شهر منبذ سوریه که در امتداد مرز با ترکیه قرار دارد از کنترل داعش خارج شده است. یک سخنگوی ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه گفت که آخرین جنگجوی گروه دولت اسلامی روز جمعه از این شهر خارج شد. این شهر که در ولایت علب موقعیت دارد بیش از 2 سال تحت کنترل داعش بود. وزرای خارجه ایران و ترکیه روی تحکیم روابط تجارتی با هم توافق کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران و مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه همچنان تعهد کردند که با وجود اختلاف نظرها در مورد سوریه برای حل بحران این کشور جنگ زده همکاری‌های بیشتر داشته باشند. حملات هوایی علیه مواضع شورشیان در شهر علب سوریه به یک مارکت، یک شفاخانه و یک قریه اصابت کرده 18 کشته به جا گذاشت. بر اساس گزارش گروه ناظر حقوق بشر در سوریه مستقر در بریتانیا، در بمباردمان هوایی بر یک مارکت در نزدیکی شهرک اورم الکبرا حداقل 6 نفر کشته شد و بمباردمان یک قریه در شمال شهر علب 10 کشته به شمول اطفال و زنان بر جا گذاشت. مقام های نظامی آمریکا به روسیه گفتند که لفاظی های تحریک‌آمیز علیه اوکراین را کاهش دهد و به مسکو هشدار می دهند که این لفاظی ها شاید وضع شکنن و پرتنش را در اوکراین بدتر سازد. وزارت دفاع آمریکا گفت که هیچ سند مبنی بر آمادگی اوکراین برای انجام حملات دهشت‌افکنی که روسیه ادعا می کند در دست نیست. و شورشیان جدایی طلب روز جمعه در مراسم دعاخوانی مهاجران هندی زبان در قریه در ولسوالی تینسوکیا در ایالت آسام هند گلوله باری کرده، 2 تن از مهاجرین را کشته و 7 تن دیگر را مجروح ساختند. پلیس منطقه میگوید که جبهه متحد آزادی آسام مسئول این حمله است. این گروه چند دهه است که برای استقلال این ایالت با حکومت مرکزی هند درگیر است. جبهه متحد آزادی آسام در ساحات مرزی با میانمار پنهان بوده و هندی زبانان در ایالت بیهار را هدف قرار میدهند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.